امروز و نیازهای جامعه خود را فراموش کرده و در برج آج تخصصها و مهارتهای خیش به زندان نام و نان و مادیات در افتاده بودند، همیشه با یک چشم به دنیای امروز و تحولات ادبی و هنری آن مینگریست و با چشم دیگر نگران نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه خیش بود و راهی برای رفع نقایص آن می‌جست و پیوسته در صدد بود تا شرایط و اسبابی فراهم آورد تا ادبیات ما را که از یک سو در چنگال تفریط شیوه‌های قدمایی و از سوی در چنبره افراط‌های امروزی گرفتار آمده بود، به اعتدال و پیروی از شیوه‌های منطقی و معقول رهنمون گردد. او برای خود به رسالتی معتقد بود که مهمترین ویژگی آن ارائه اصالت‌های فرهنگ ملی به مردم، جهانی کردن زبان و ادب فارسی و شناساندن ادب و فرهنگ جهانی به مردم ما بود و من یقین دارم که در هنگامی که چشم از دیدار جهان فرو می‌بست، سرافرازانه مطمئن بود که بخش عمده‌ای از این رسالت را به انجام رسانیده است. خانلری شاگردان بسیاری تربیت کرد که شاید نه هر یک به تنهایی، ولی همه با هم می توانند جانشینان شایسته‌ای برای او باشند و هستی پرمعنا و پربرکت بدین سان است که ادامه می یابد و جریان شورانگیزش قطع نمی شود. خانلری به دلیل تربیت شاگردانی پژوهشگر، به سبب کتاب‌های بسیاری که به دست و همت او چاپ و منتشر شد، به سبب آشنا بودنش به ادبیات معاصر جهان، به سبب نثر زیبا و سلیس و روانش و به دلیل منظومه عقابش و به سبب مجله سخن که ترازوی ادب معاصر بود، از تأثیرگذارترین افراد در ادب معاصر ایران بود. به نظر بزرگ ادبی، تمام کوشش خانلری مبتنی بر این اصل بود که فرهنگ عقب مانده ما را در آن دوران به مرحله پیشرفت اروپا برساند. محمد جعفر محجوب بر این باور است که در این 200 سال اخیر، از آغاز عصر ناصری تا امروز، ایران مرد بزرگ و فریخته بسیار داشته است و این مردان آثار فراوان و قابل ملاحظه‌ای به جای گذاشتند که شاید هنوز قدر آنها و مؤلفانشان به درستی شناخته نشده است. دکتر اکبر ایرانی،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به درخواست دوست عزیزمون جناب آقای باسنگانی که از ما خواستن، جمعی از دوستان که در باره مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری مطالبی عرض کنیم که خب درباره این شخصیت سخنهای بسیاری دوستان گفتند و همه مفید و قابل استفاده. بنده از این جهت که مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب رو ادامه کار و راه و اهداف بنیاد فرهنگ ایران میدانم، خدمت شما نکته ای رو عرض بکنم که در واقع در سال 72 جمعی از دوستان و اساتید و بزرگان و کتاب شناسان همراهی کردند و کمک کردند و طرح شناسایی و احیای نسخ خطی پا گرفت و این طرح در سال دیماه 72 به نوعی با پیشنهاد اولیه بنده که ادامه طرح دیگری بود البته و منجر شد به بحث احیای نسخ خطی، با استقبال اساتید همراه بود و هدف هم این بود که کاری که در بنیاد فرهنگ ایران توسط شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری صورت گرفته بود در این مؤسسه ادامه پیدا بکنه. حدود 250 اثر در بنیاد فرهنگ ایران منتشر شد از سال تقریبا 42 تا 57 که 90 اثر از اون 250 اثر، 90 عنوان هم اختصاص به متون کلاسیک و متون کهن فارسی داشت که خب بعضی از اونها البته با نسخه های دیگری که اقدمی دیگه ای که پیدا شد مجددن تصحیح و منتشر شد، بازچاپ شد. بنابراین مرحوم خانلری جزء پایگزاران احیاء نسخ خطی به عنوان یک مؤسسه و بنیاد بودند و من خوشحالم که در میراث مکتوب این کار رو توانستیم در طول این 26 سال ادامه بدیم. از جمله کارهایی که در سال 58 چاپ شد، جلد اول تفسیر بصری یمینی بود که حدود 20 سال پیش ما ادامه کار و تصحیح این اثر رو با سه نسخه دیگر به تصحیح آقای دکتر علی رواقی شروع کردیم. این کار البته پیگیری های زیادی شد تا امسال به سرانجام رسید و در 4 جلد کل تفسیر قرآن فارسی کهن قرن ششمی بصری یمینی منتشر شد. شخصیت دکتر خانلری ابعاد مختلف علمی ادبی و در واقع مطبوعاتی داشت، اهل شعر و ادب و همینطور مجله نگاری، مجله سخن و متونی هم که ایشون تصحیح کرد، سمک عیار و همینطور تصحیح دیوان حافظ که جزء به هر حال بعد از تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی شاید بهترین تصحیحات از دیوان حافظ باشه که در اختیار محققان و مصححان هست، که البته از دیوان حافظ بیش از 20 تا تصحیح تا حالا چاپ و منتشر شده و همچنان در دست هست. عده‌ای مشغول تصحیح هستن به خاطر نسخه‌ای که پیدا شده، به خصوص نسخه 801 که آخرین و کهن‌ترین نسخه شناخته شده دیوان حافظ هستش که ما در مؤسسه پژوهش میراث مکتوب 3 سال پیش منتشر کردیم. جا داره که من یک خاطره از دوست عزیزم جناب آقای سید علی آل داوود نقل کنم که ایشون میگفتن در بنیاد فرهنگ‌گیران کار میکردند و کنار دفتر مرحوم خانلری نشسته بودم. یک روز میبینن که آیت الله مطهری وارد در واقع بنیاد میشن و از آسانسور که میان بیرون شادروان خانلری به استقبالشون میرن و ایشون وارد اتاق جناب خانلری میشن و بحثا و گفتگوهایی میکنن و یک ساعت بعد که خارج میشن همینطور جناب خانلری ایشون رو مشایعت میکنن تو دم در و میرن. بعد آقای سید آل داوود میپرسن که من از جناب خانلری پرسیدم داستان چه بود که ایشون با شتاب آمدند و چنین بازگشتند، و جناب خانلری میفرمایند که آقای مطهری ما رو از یک مهلکه‌ای و یک کار خطیری که در دست داشتیم نجات دادند و ما قرار بود که فلان کتاب رو که در حال در نشر اون صلاح نبوده که ایشون در واقع گوش زد کردن و ما هم متوجه شدیم که در واقع چه مطالبی در اون کتاب هست و چه انگیزه از تألیف اون کتاب هست و در واقع منصرف شدیم از نشرش. به هر حال روح شاد و امیدواریم که علامتدان فرهنگ ایران قدر خدمات و زحمات این بزرگان فرهیخته و فرزانه فرهنگ ایران رو بهتر بدونن و از کسانی هم که در این زمینه تلاش میکنند نام اینها رو زندگی دارند سپاسگزاری میکنم. البته ما یک مجمع اجنامه های منتشر کردیم که اجنامه هیبه یغمایی، صادق کیا، محمد معین و غلام حسین یوسفی و دیگران که قرار بود که اجنامه مرحوم خانلری هم منتشر بشه که خب دیگه به تعویق افتاد و به هر حال منتظریم که کسی که از دوستان و علاقمندان مشغول این کار هست این کار رو به اتمام برسونه و تحویل بده که انشالله در مجموعه اجنامه ها در مؤسسه میراث مکتوب منتشر بشه.
زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابیز براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از بنده گذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیر نیست. من و این شهپر و این شرکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کوتا؟ تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر را؟ پدرم از پدر پیش شنید که یکی زاب سیه روگ پدید با دو صد حیله به هنگام شکار صد ره چنگش در دست فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزلگه جاوید شتافت. یک هنگام دم بادپشین چون تو بر شاه شدی جای بودین از سر حسرت با من فرمود که این همون داغ پلید است که بود. عمر من نیز یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیز سرمایه این عمر دراز؟ راه اینجاست تو بکشای.
دکتر فتح‌الله مشتبهی از دکتر پرویز ناطق خانلری میگوید.
نام خداوند جان و خرد، باید قبل از هر چیز تشکر بکنیم و اظهار قدردانی بکنیم از بنیاد موقوفات افشار و مجله بخارا. امروز در باره اشخاص عنوان‌های مختلف می‌گذارد. چهره‌های ماندگار خوب خیلی زیاد شده و چهره ماندگار دو معنی پیدا کرده، معنی حقیقی پیدا کرده است، یک معنی مجازی. خانلری از چهره‌های حقیقی ماندگار. تأثیر خانلری در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ما مقام و موقعیت خاصی دارد. چهره ماندگار واقع کسانی است و خواندنی بایستی باشد. من با دکتر خواندنی اول با شعر عقابش آشنا بودم. در اینجا نوشتم خاطراتم رو با مرحوم خواندنی در این شماره بخارا در سال 1329 اولین بار خودشون رو دیدم و از همون اول من جذب شخصیت این آدم شدم. ظاهرش بسیار بسیار آراسته بود. کسانی که در حدود سن من باشن در اون دوره یادشون هست که در دانشکده ادبیات اون وقت دو سه نفر بودن که واقعا از لحاظ ظاهر نمونه بودند. مرحوم دکتر مصطفی بود، مرحوم دکتر یحیای مهدوی بود و خانلری. از لحاظ ظاهر بسیار بسیار آراسته بودند، از لحاظ اخلاق و رفتار و روش و گفتگو بسیار سنجیده سخن میگفتند، سنجیده عمل میکردند. من در مدت نزدیک به 30 سالی که با خانلری آشنایی و دوستی داشتم، دوستی خیلی نزدیک با هم پیدا کرده بودیم، من یک حرکت نابجا یا یک سخن نابجا از این مرد نشدم. باغچه‌ای داشت مرحوم خانلری در چهارراه حسابی. من اولین بار خودش من رو دعوت کرد به اون باغچه و اون دو سه بار در اون باغچه جلسات تشکیلی شد و من هم می رفتم. من با کسانی مثل مرحوم مینوی یا نادرپور یک بار فریدون تولی رو در اونجا عوضی دیده داریم کمتر بیامد صاحب شهرهای وسطدار من حافظه رو به کلی زمانه له کرده اسم اشخاص یادم نمیاد ولی گروه زیادی از اشخاصی که در اون روزگار دست و قلم داشتن و اهل علم و تحقیق و شعر و هنر بودن در اونجا جمع میشه من خواندنی رو در اونجا گاهی میدیدم و اون صفای باطنش و اون محبتش واقعا هر کسی رو جذب میکرد در اونجا بود که صحبت از این شد که مجله سخن رو دوباره ایشون شروع بکند به انتشارش کسانی که خیلی اصرار داشتن در این کار تورج فرازمند بود تا اونجا که یادم میاد نادرپور بود خود من بودم مرحوم مینوی بود آقای اسماعیل صالحی بود اینها اصرار داشتن که خواندن این مجله رو مجدداً شروع بکند خواندن اکراه داشت و به سختی پذیرفت و بعد هم که کار شروع شد خب دوستان دوره کار رو گرفتند و کار شروع شد و ادامه پیدا کرد تا آخرین روزهایی که به هر حال میشد که این مجله انتشار پیدا کنه من در سالهای بعد از خواندنی پرسیدم که چرا اکراه داشته اینقدر در این کار اون روزگار من میدانستم که خواندنی آدمیست که طبعا دلش نمیخواد که به کسی رو بیندازد یا از کسی خواهشی بکند یا به هر حال مشکلات اخلاقی و اینجور چیزها خیلی براش مهم بود و مشکلات مالی و اقتصادی هم بود خواندنی بعد از وفاتش معلوم شد که واقعا در زندگی اقتصادیش چقدر پاک و چقدر سالم بود است تقریبا هیچ از این باقی نمود جز همون خانه که داشت و کتاب خودش
طیب تعلیف محمد حسینی باقسنگانی راوی بهروز رضوی صدا بردار آسیه همتی
طعم خوب و عالی چه لقمه یه باحالی با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه این لیکادور ماهی به به چه تون ماهی این لیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یک غذای کامل
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهر سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم توی بورس باشی. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته این شبکه آرزو مندم. تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و پس از شنیدن خبر ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همچنان همراه باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
هفدهمین جشنواره کتاب رشد با معرفی 14 عنوان کتاب به عنوان آثار برتر و 38 عنوان کتاب به عنوان کتاب‌های قابل تقدیر به کار خود پایان داد.
تشییع پیکر مرحوم موسوی قهار، صدای ماندگار سحرگاهان و تدفین وی در جوار بارگاه سیدالکریم علیه السلام.
و بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در خانگی ملت با حضور نمایندگان مجلس معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزرای علوم و اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض می‌کنم، شب همه شما بخیر باشه. من مهدی بهمنی هستم و همکارم خانم محبوبه یوسفی مجموعه خبرهای شامگاهی رو با آگاهی شما می‌رسانیم.
برترین‌های جشنواره کتاب رشد معرفی شدند. در مراسم اختتامیه 17مین جشنواره کتاب رشد، 14 عنوان کتاب به عنوان آثار برتر و 38 عنوان کتاب به عنوان کتاب‌های قابل تقدیر معرفی شدند. دبیر این جشنواره گفت میزان ورودی کتاب‌ها امسال به جشنواره در مجموع 4263 کتاب بود که از این تعداد 959 کتاب به عنوان درجه 1 و درجه 2 در 27 گروه دستبندی شدند. آقای فیاضی تعداد نامزدهای دریافت جایزه و یا شایسته تقدیر را 120 عنوان کتاب اعلام کرد و افزود در مجموع 64 ناشر این کتاب‌ها را منتشر کردند. وی افزود در جشنواره امسال علاوه بر نویسندگان از تعدادی از ناشران هم تقدیر شد. آقای فیاضی جشنواره کتاب رشد را یکی از جشنواره‌های برتر در حوزه کتاب‌های تعلیم و تربیت دانش آموزان اعلام و تصریح کرد. گروه داستان و رمان حوزه کودک با 577 عنوان کتاب بیشترین عنوان کتاب ورودی به جشنواره 17 کتاب رشد را به خود اختصاص داد و گروه‌های آداب و مهارت‌های زندگی، داستان و رمان نوجوانان و گروه بینش اسلامی در رده‌های بعدی قرار داشتند.
رادیو تئاترهای منتخب جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. بر این اساس جهانشاه آل محمود، فریبا متخصص و میرطاهر مظلومی عنوان هیئت انتخاب بخش رادیو تئاتر این دوره از جشنواره 10 اثر را برای شرکت در این بخش معرفی کردند. رادیو تئاتر همان اجرای نمایش رادیویی به صورت زنده است. این بخش تلفیقی از نمایش رادیویی و نمایش صحنه است. 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 10 تا 20 بهمن برگزار می شود.
مهلت نامنویسی در بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران تا 30 آذر تمدید شد. 5مین بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران به عنوان یکی از بخش‌های 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 13 تا 17 بهمن امسال در تهران برگزار می شود. علاقمندان برای دسترسی به فراخوان و مقررات حضور در 5مین بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران به پایگاه اینترنتی جشنواره بین المللی تئاتر فرج به نشانی fitf.theater.ir مراجعه کنند.
مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای ایسال فردا پایان می‌یابد. علاقمندان برای ارسال آثار فقط تا فردا فرصت دارند به پایگاه اینترنتی navidshahid.com مراجعه کنند. این جشنواره در بخش رقابتی در 3 گروه آواها، نواها و سرود برگزار خواهد شد که گروه آواها شامل ملودی خانی، مستی خانی، توسل خانی، بیت خانی، ویژه شهدای نوجوان، منظومه خانی، منقبه خانی، پیش خانی های تزیه، موسیقی آوازی در همه حوزه های موسیقی ایرانی است. بخش سرود این دوره جشنواره هم در 2 بخش، فرزندان شاهد و ایثارگر و بخش گروه های آزاد یعنی سطوح جوانان و نوجوانان، شامل گروه های سرود استان های کشور و در رشته های تکخانی، تکنوازی، آهنگسازی، مربیگری، شعر و ترانه و همخوانی گروه برتر برگزار می شود. نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار دی در بوشهر برگزار می شود.
پیکر مرحوم موسوی قهار، صدای ماندگار مناجات خوانی ایران، امروز پس از